بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت آیون و خانوم ها، دوستان گرامی. همونطور که اون جلسه هم خدمتتون گفتم، بعضی از هفته ها این جلسه منتقل میشه به مسجد، برای خاطر اینکه قبلا وعده دادن به بعضی از گروه ها که اونها جلسه داشته باشن در کتابخانه، ما اون هفته ها را ناچاریم بیاییم مسجد. مثل اینکه مثلا ممکنه ماهی یه بار یا هر دو ماهی یه بار یه چنین اتفاقی بیفته. خواهش میکنم، در اواخر جلسه گذشته از دوستان خواهش کرده بودم که یک مختصر نوشته ای هم آیون یا خانم هایی که علاقمند هستن یادداشت کوتاهی بیارن به بنده که منو با خودشون بیشتر آشنا بکنن که مطالعاتشون در چه زمینه هایی است و علایقشون در چه زمینه هایی است و حالا این بحث ها براشون مفید هست نیست، چون باید از آیون و خانم ها خب چندین ماه هست و گاهی بیش از چند ماه سلام بنده آشنا هستم میدونم، اما عده از حاضران گرامی هستن که در هفته های اخیر خدمتشون میرسم، یه خود آشنایی من بیشتر بشه بیشتر میتونم بفهمم که دارم تو این جلسه چه کار میکنم و چی میگم در واقع و با چه مخاطبانی طرف هستم. حالا امیدوارم عده از دوستان که لطف کردن بقیه هم ولو یه چند سطر بنویسن به من بدن اگه مایل هستن در آخر همین جلسه تخاطب بهتری میتونیم داشته باشیم. و اما بحثمون، این بحث هایی که بنده در اینجا در این سری جدید شروع کرده ام یه خورده متفاوت هست با بحث های پیشین، از باب این که اون دو سری بحث پیشین که اولی تحت عنوان خدا راز جهان اینجا القا شد و دو سال یا بیشتر طول کشید و همچنین بحث دوم که تحت عنوان معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا بر اساس مقالات یک کتاب و در حقیقت بازگو کردن اونها و شرح اونها انجام شد، اونا سلسله مطالبی بودند که می توانم عرض بکنم برای عموم، برای تقریبا همه مخاطبان می توانستند سودمند باشند، گرچه در اون ارتباط، در ارتباط با اون مطالب میتونستند خود آیون و خانم ها مطالب بیشتری رو هم بخونن و اونها رو بارورتر کنن. اما این سنخ مطالب که مربوط هست به فلسفه زبان و هرمنوتیک تخصصی تر هست همونطور که گفتم و بیشتر به درد شنوندگانی میخورد که مطالعاتی دارن میکنن یا علاقه دارن به یه سلسله مطالعات در زمینه ادبیات دینی. این بحث ها کمک میکنه به این که راهنمایی های انجام بشه برای اون مطالعات. مثلا کسانی که میخوان متون دینی اسلامی رو مطالعه کنن، تحقیقاتی که در این زمینه ها شده مطالعه کنن، تفسیرهایی که برای قرآن نوشته شده اونها را مطالعه کنن، فقه را بخوان مطالعه کنن، مدعاهای فقهی را بخوان مطالعه کنن، یا بخوان دقیق بشوند در این مسائل که این همه الان در کشور ما به گونه های مختلف از هر طرف صدا بلنده که اسلام این است، اسلام آن است، اسلام چنین میگوید، اسلام چنین میگوید، چنان میگوید. بخوان در اینها یه خورده تأمل بکنن که اسلام چنین میگوید چنان میگوید یعنی چه؟ اصلا این میگوید یعنی چه؟ و اونهایی که درباره اسلام اظهار نظر میکنن بر چه مبناهایی اظهار نظر میکنن؟ تا چه اندازه در کجا میشود گفت اونها دوچار یک دوگماتیسم و جزمگرایی کور در واقع هستند، ولی در کجاها حرفی برای گفتن دارند؟ این جور مطالب برای اگر کسانی مطرح باشه و این قبیل پرسش ها و پاسخ های این قبیل پرسش ها مورد علاقه اونها باشه، این بحثایی که در این سری من مطرح می کنم میتونه براشون سودمند باشه، چون در دو زمینه دارم صحبت می کنم. یه زمینه این است که اصولا وقتی کسی میگوید من فلان متن را اینجور میفهمم، قرآن این را میگوید، سنت نبوی فلان را میگوید و در فلان متن دینی فلان مسئله نوشته شده است، یه چنین آدمی در درجه اول باید یک مبنای زبانشناسی داشته باشه، چون از متون دارد حرف میزند، از گفتارها دارد حرف میزند، از نوشته ها دارد حرف میزند. خب یعنی با زبان سر و کار داره، با محصولات زبانی سر و کار داره، چون همه این گفتارها و همه این نوشته ها محصولات زبانی هستند. اگر آدم بخواد در هیته کار اونهای خورده ورود بکنه به فهم اینا چی میگن، اول هم خودش باید یه نظری در این زمینه ها کم و بیش و یا اطلاعات کلی داشته باشه که اصلا زبان انسانی یعنی چه، متون انسانی یعنی چه و اونا چجور اینا رو میفهمن، اونا عقیدشون درباره زبان انسانی چیه، اونا عقیدشون درباره متن به زبان انسانی چیه، کدوم عقیدشون میتونه قابل قبول باشه، کدوم نمیتونه قابل قبول باشه، منظورم عقیده های اینطوری. خب این بحث ها اگر بخواد کسی اینا رو دنبال کنه و مورد علاقش باشه، از اون بحث هایی که میتونه، نه تنها میتونه بلکه ضرورت داره در اونها اقلا اطلاعات کلی پیدا کنه، مسئله فلسفه زبان انسانی است که زبان انسانی چیست، میتونه براش مفید باشه، سودمند. دوم فهم، مسئله فهم، میفهمن، چون این دوتا مسئله در این حال که در یک جاهایی به هم میرسن، زبان انسانی و فهم زبان انسانی، اما بحث های متفاوت خودشون رو هم دارن. من میفهمم یعنی چه؟ من اینجا سخن میگویم و شما میفهمید یعنی چه؟ فلان کتاب را خوندیم و فهمیدیم یعنی چه؟ قرآن را بررسی میکنم اینطور میفهمم اینطور تفسیر میکنم. اصلا فهمیدن و تفسیر کردن یعنی چی؟ که اینها هم بحثای هرمنوتیکیه، چون این واژه هرمنوتیک که در کشور ما یه وقتی ناشناخته بود اما الان تا حدودی شناخته شده هست، اما هنوز هم غریب هست و خیلی هم مورد بیمهریه کسانی هست، به طوری که خود این کلمه را اسمشو گذاشته اند کلمه ابلیسی، نمیدونم شما ازش خبر دارید یا ندارید، ابلیسی، ابلیسی ترین کلمه. بعضی ها اسم گذاشته اند روش مشکوک، دیدم در نوشته هاشون می نویسن این هرمنوتیک مشکوک. گروه های را که می برند تو این جلسه های بصیرت افزایی یا معرفت افزایی، استادهای دانشگاه ها را به عنوان جلسه های مکمل یه آقای پزشکی به من میگفت که ما 20 و چند نفر بودیم، تمام شد دوره پزشکی عمومی، ما رو بردن 4-5 جلسه برای بصیرت افزایی، معرفت افزایی، از جمله شبهاتی که خیلی سعی داشتن از ذهن ما بیرون کنن، یا اگر رفته بیرون کنن یا اگر نرفته نذارن وارد بشه، هرمنوتیک بود. بحث میکردن این هرمنوتیک باطل، این هرمنوتیک، این کلمه خلاصه، این کلمه ابلیسی، این کلمه خطرناک. خب این مربوط است به مسائل مربوط به فهم، مسائل مربوط به تفسیر. واژه فارسی نیست، اما من اون قبلها هم توضیح دادم به شما، وقتی میگیم دانش هرمنوتیک یعنی دانشی که با مسائل و مشکلات و بحث‌های مربوط به فهمیدن و تفسیر کردن و چگونگی فهم و تفسیر سر و کار داره. یکی میگه آه من دارم اینجوری میفهمم، آدم بتونه بگه که آه چجوری میفهمی، بر چه اساس میفهمی، با چه تئوری میفهمی. خب پس این سری بحث ها این تفاوت رو داره با بحث های قبلی. برای کسانی میتونه سودمند باشه که با این سری مسائل سر و کار دارن و میخوان مطالعاتی داشته باشن و میخوان خودشون به یه نظری برسن، یه خود متفاوت از این نظر با اون مسائل قبلی. ولی حالا چون بنده تشخیص داده هم که ضرورت داره القای این بحث ها، اینا رو مطرح کردم و امیدوار هستم که دوستانی که تشکیف میارن و وقتشون در اینجا صرف شنیدن این مطالب میشه، امیدوارم براشون مفید باشه، سودمند باشه و اینها مقدماتی باشه برای مطالعات اونها. و الا اگر کسانی تشکیف میارن صرفا برای اینکه مطالبی بشنون، خب اونم ممکنه بر معلومات اونها بیفزاید، اما خودشون تصمیم بگیرن مبادا یه وقتی مثلا احساس کنن که وقتشون درست مصرف نشده. خب بحث ما در مرحله اول در فلسفه زبانه، زبانشناسی است که مقدماتی هم در این زمینه گفتم. در جلسه گذشته گفتم که این موضوع که جملات، کلمات و جملات، بخصوص جملات، جمله ها در یک متن گفتاری یا در یک متن نوشتاری به معناهایی دلالت می کنن که اون معناها غیر از خود اون جمله ها و کلمات و الفاظه و تفکیک دال از مدلول و نشانه از معنای نشانه از دوران ارسطو آغاز شده است و این تفتون و این انتباه مال او بوده که وقتی کسی یه جمله میگوید، این جمله یه سلسله کلمات و حروف و اصوات یا خطوط داره، این یه مسئله است، معنایی که از اونها فهمیده میشه یه چیز دیگری است، رابطه ای هم که بین این دالها و اون مدلولها برقرار میشه رابطه دلالته که این بر اون دلالت میم. و گفتم که اگر تلقی ما از زبان انسانی این باشد، چه مسائلی بر اون متفرع میشه، اون وقت ما چگونه با وقتی با یک متن زبانی گفتاری یا شفاهی یا کتبی روبرو میشیم، چه عملیاتی انجام خواهیم داد برای فهمیدن اون، چجوری حرکت خواهیم کرد. مقدار اینا رو توضیح دادم. اینجا امروز همین مطلب را که دنباله اون نظریه ارسطوس دنبال خواهم کرد، ولی پیش از آن که اون مسئله را بگویم نکته خیلی ظریفی را خواهم گفت در کاربرد این کلمه زبان، چون خود این کلمه زبان در معناهای مختلف به کار برده میشه. یک وقت ما میگوییم زبان، البته منظورمون زبان انسانی است چون حیوانات هم زبان دارن، یا اعضای بدن ما هم زبان دارن، گفتم حرکت‌های دست، چگونگی‌های حرکت‌های دست، اینها همشون یه نوع زبانه. یه وقت میگوییم زبان به معنای یک توانایی این کلمه را به کار میبریم، زبان به مثابه یک توانایی، توانایی تخاطب، توانایی ارتباط برقرار کردن. وقت زبان رو به این معنا به کار میبریم، من زبان دارم، شما هم زبان دارید. وقتی من میگم من زبان دارم، شما هم زبان دارید، منظور این نیست که یعنی من یه عضو گوشتی در دهانم دارم و شما همینطور، نه، یعنی ما توانایی تخاطب با یک دیگر داریم، توانایی ارتباط برقرار کردن با یک دیگر داریم. یه وقت ما میگیم زبان انسانی یعنی این توانایی، این فکرت، این یه معناست که شما در پاره از موارد میبینید که این به کار برده میشه. زبان در واقع اینجا در یک توانایی، در یک استعداد به کار برده میشه. به این معنا زبان یک تواناییه، یک استعداد. یه وقت میگوییم زبان، منظورمون عرض کنم و وقتی در اون معنای اول در واقع داریم به کار میبریم، اونجا میگیم که مهمترین مسئله‌ای که انسان را از حیوان جدا می‌کنه زبان انسانیه، این که انسان زبان داره. اینجا به معنای همون فکر، به معنای همون توانایی و استعداد به کار می‌بریم. حیوانات این توانایی را ندارن که مثل انسان‌ها با هم تخاطب بکنن، مثل انسان‌ها با هم مفاهمه بکنن. این نوع ارتباطی را که انسان‌ها با یکدیگر از طریق زبان برقرار می‌کنند، یه چنین ارتباطی را برقرار بکنند، اینو ندارن اونها. به این شکل ندارن. به این معنا ندارن. گرچه به یه معنای دیگری اونها هم یه جوری با یکدیگر تخاطب پیدا می‌کنند. این که به این معنا ندارن یعنی چه؟ چون این توانایی یه نوع توانایی اینتلکتوئله، یعنی عقلانیه. این توانایی انسان به عقل آدمی مربوط میشه. در این تخاطبی که ما میکنیم، بنده الان اینجا دارم به شما خطاب میکنم و شما دارید منو میفهمید، یک اتفاقاتی که اینجا میفته اتفاقات عقلانیست. اونی که حیوان نداره این تخاطب عقلانیه، اینو نداره. فهماندنهای عقلانی ندارن اینها با هم که بعدم بشینن روش بحث بکنن که حالا این فهماندنهای عقلانی اتفاق افتاد یا نیفتاد، این توانایی رو ندارن. بنابراین اونها هم کمونیکاسیون دارن. من گاهی اگر این تعبیرات واژه‌های خارجی رو به کار می‌برم، برای اینکه اون دانش‌هایی که این بحث‌ها رو مطرح کرده‌اند اشاره کرده باشن به اون دانش‌ها. مثلا کمیونیکاسیون را الان در اینجا می‌گوین علم ارتباطات، علم کمیونیکاسیون را، و واژه‌های بندم آلمانیه. ممکن شما بگید نه، این کمیونیکاسیون آلمانی کمیونیکیشن باید گفت یا هر چی باید گفت. خب به این جهت من گاهی اینا رو به کار میبرم که اهل علم توجه بکنن که اون حرفی که من میزنم به کدوم علم، به کدوم دانش ارتباط پیدا میکنه. نمیدونم ارتباطات تا چه اندازه میتونه دقیقا معنای همون کمونیکاسیون رو بده. به هر حال اونها هم دارن، منتها اینا نوع ارتباط یافتنشون هویت ارتباط یافتن عقلانی نیست. خب یه وقت میگیم زبان به این معنا، به کار میبریم این واژه رو. یه وقت میگیم زبان، به کار میبریم این واژه زبان رو به معنای یک فعالیت انسانی، نه استعداد انسانی، توانایی انسانی، یه فعالیتی که در خارج داره اتفاق میفته. الان سخن گفتن من در اینجا یه کار زبانی است، من از زبان انسانی استفاده میکنم، اینجا سخن میگویم و شما به عرائض من توجه میکنید، اما اینجا زبان به معنای این فعالیت منه. من الان اینجا نشستم یه فعالیت دارم میکنم، یه فعالیته. گاهی زبان را به این معنا به کار میبریم. شما هم که گوش میکنید و حواستون را جمع کرده اید ببینید من چی میگم، شما هم فعالیتی دارید به کار میبرید. پاسیو نیستید شما، شما هم اکتیف هستید، شما هم فعال هستید. و به همین جهت هم هست که یک خورده حواستون پرت بشه، به اصطلاح مطلب از دست بره، خواهید گفت که چی گفت فلانی، چه اتفاقی افتاد. یا مثلا وقتی از اینجا میدید بیرون، از دوستتون خواهید پرسید که من فلان تکه رو درست متوجه نشدم، حواستم رفته بود به جای دیگه، اونجا چی گفت فلانی. این فعالیت دارید میکنید شما اینجا. این کارهای ما در اینجا عملیات زبانی است. اگر بخوام تعبیر بکنم میگم عملیات زبانی. گاهی هم زبانو به این معنا به کار میبریم، زبان یعنی عملیات زبانی، فعالیت انسانی که هویتش زبانیه. خب و درست در همین ارتباط است که ما میگیم زبان فلان کس چنین است و زبان اون آقای دیگه یه چیز دیگه است. یعنی این وقتی حرف میزنه یه جور فعالیت میکنه، اون شخص دیگری وقتی حرف میزنه یه جور دیگه فعالیت میکنه. یعنی چه؟ خب اینو خیلی ساده ما گاهی به هم دیگه میگیم فلان من زبان تو رو نمیفهمم اصلا. همونطور که ظاهرن در جلسه گذشته هم به این اشاره کردم، بعضی ها نوع سخن گفتنشون به گونه ایست که مخاطب رو میخکوب میکنه. نمیشه از دست اینها رها شد، چنان سخن میگوین که اصلا نمیتونه آدم وسط جلسه رها کنه بره. بیان، فصاحت، بلاغت، هنری که به خرج میدن در سخن گفتن، آدم نشسته میگه باید تا آخر بنشینم ببینم بالاخره این چی میگه، کجا شد. این تنها تئاتر یا فیلم نیست که اینطوره، سخنرانی ها هم همینطور هست. اینجا ما با فعالیت روبرو هستیم وقتی میگیم که زبان، زبان یکی این هست، زبان فلان کس اینطور است، زبان فلان کس اینطور است، یعنی نوع فعالیت های اینها. سومین بار میگیم زبان، اما منظورمون باز چیز دیگریست، یعنی زبان فارسی، یعنی زبان عربی، یعنی زبان انگلیسی، یعنی مجموعه ای از واژه های سیستم پیدا کرده کنار هم چیده شده که به مرور زمان پیدا شده، شکل گرفته، شده زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی. که به اینها کمی در جلسه گذشته هم اشاره کرده بودم. این یک مطلب که ما این سه تا معنای متفاوت را هر جا واژه زبان به کار برده میشه باید از هم تفکیک بکنیم. اگر این سه تا مطلب را تفکیک نکنیم دچار سوء فهم خواهیم شد که ما از چی داریم حرف میزنیم. آیا ما وقتی میگیم زبان منظورمون یه سیستم از واژه هاست به معنای زبان فارسی یا انگلیسی، منظورمون فعالیت انسانی است یا منظورمون اون اولیه توانایی ها و استعداد هست؟ این یه نکته خیلی حساسه که معمولا در اوائل کتاب های فلسفه زبان به این اشاره میکنه. اینجا که گفتم ارسطو گفته است که از دال و مدلول حرف زده و گفته است که وقتی کسی سخنی میگوید یا کسی سخنی را می نویسد، متنی را می نویسد، اونجا ما با دو چیز مواجه هستیم، یه سلسله جملات و یه سلسله معناهای اونهاست. فکر می کنم الان دیگه شما بتونید بفرمایید که اینجا کدوم یکی از اون سه معنای زبان در واقع مطرحه، معنای سوم در واقع در اینجا مطرحه، چون در اون معنای سوم شما به معنای یک سلسله از الفاظ و جملاتی که با یک ارتباط ویژه‌ای با هم مرتبطند، حالا رو یا رو کاغذ هستند یا از کسی میشنوید که این یا زبان فارسی یا زبان انگلیسیه، شما در اینهاست که با دال و مدلول مواجه میشید و با نشانه و معنای نشانه مواجه میشید. در محصولات در واقع، که حالا این محصول یا یک محصولی است به زبان فارسی یا محصولی است مثلا به زبان انگلیسی، متنی را دارید میخونید و این متن جملات داره، دستور زبان داره، عرض کنم که نحو داره، صرف داره، معناهای کاملا مشخصی داره. شما میخواید ببینید که چجوری معنا به دست میاد. اینجا این مسئله مطرحه، معنا چجوری به دست میاد، معنا میفهمیم یعنی چی. قسمتی از این مطالب را که معنا میفهمیم یعنی چه در جلسه گذشته خدمتتون گفتم بر مبنای ارسطویی. این داستان که معنا چیست داستان بسیار گسترده است در فلسفه زبان. معنا چیست؟ شاید ماها خیلی تأمل نکرده باشیم در این زمینه و عملا هم تأمل نکردیم. میدونم که تأمل نکردیم. معنا یعنی چی؟ میفهمم معنایش را. یعنی چه میفهمم معنایش را؟ معنا چی؟ نظریه های گوناگون در این زمینه هست. یه کمی امروز در این زمینه من پیش میروم. بنابر اون چی که از ارسطو نقل شد در واقع معنا را اینطور باید تعریف کرد. معنای یک بیان زبانی که حالا اون بیان زبانی میتونه گفتار شفاهی باشه و بیان زبانی میتونه اون نوشته‌ای باشه که در یک کتاب هست. معنای یک بیان زبانی آن معنایی است که گوینده یا نویسنده اون بیان زبانی برای رساندن آن معنا آن بیان زبانی را گفته یا نوشته است. من سخنی میگویم، اینجا مثلا همونطور که مثالهایی گاهی من عرض میکنم تا اینکه مسئله کاملا روشن بشود، فرض بفرمایید من اینجا نشستم سردم بشه، احساس کنم که اینجا خیلی سرده و ممکن سرما بخورم، صدا خواهم کرد یکی از آیون و خانومهایی را که این تهویه را مثلا تعظیم میکنن، خواهم گفت آقای الف یا خانم به الف هرچه، من سردم هست، لطفا درجه حرارت این مثلا رادیو تو رو ببرید بالا. معنای این سخن من این است که من خواستم به مخاطب خودم بفهمانم که من سردم هست. این معنای اینه. و چون این معنا را با یه چنین جمله ای و یا شبیه چنین جمله ای معمولا انسان ها می رسانند، من این جمله را به عنوان یک ابزاری به کار بردم تا اون معنا را برسانم. اگه اینجور نگاه کنیم به مسئله و بگیم معنا اینه، در واقع اگه دقت کنید این میشه معنا عبارت است، به بیان دیگر، حالا عبارت است نگیم، اینجوری باید بگیم، بگیم اینو تکمیل، این تکمیل کننده اون جمله قبلی که گفتم، در واقع معناها همان موجودیت‌های خارجی یا مفهوم‌های موجود ذهنی هستند که بیان‌های زبانی بر حسب قرارداد به آن دلالت می‌کنند. خورده بیشتر می‌خوام اینو باز کنم. من می‌گویم آب، این یک واژه است، معنای آب یکی از دو چیزه بنابر این تقریرات، یا این مایه است که توی این پارچ هست، یا اون مفهومی است که در ذهن شما از آب هست، یکی از این دو تاست، یا اینه یا اون معنا. یعنی واژه آب دلالت می کند بر این آب مایع که توی این پارچه هست، اینو نشون میده، و یا نه اگه به این دلالت نمی کنه و این نشون نمیده، اون مفهومی که در ذهن من شما هست از آب، اونو به یاد ما میاره، اونو نشون میده. خب نکته بعد این است که این نشون دادن و این دلالت بر حسب قرار داده. یعنی چی بر حسب قرار داده؟ این داستان، این تعبیر قرار داد در نقطه مقابل دلالت طبیعی است، نه اینکه ما میگوییم که دلالت میکند بر حسب قرار داد، این در نقطه مقابل اون دلالت هایی است که بر حسب قرار داد نیست، طبیعیه. پس من باید اول یه خورده توضیح بدم که این دلالت های طبیعی چیان، یه نمونه های از اونها به شما بگم تا معنای این دلالت قراردادی به خوبی روشن بشه. نشانه بر اساس چه چیز به یک صاحب نشانه، به اون معنای نشانه دلالت میکنه؟ چون در همه این تقریرهایی که ما میکنیم، الفاظ، کلمات، جملات نشانه هستن. البته این تعبیر نشانه از ارسطو نیست، خوندم که این تعبیر نشانه از سوسوره، زبانشناس قرن متأخر. ظاهرا در آثار ارسطو این تعبیر نشانه وجود نداشت، دال و مدلول بود. ما نشانه هایی داریم که به صورت طبیعی دلالت می کنند بر یه چیزایی، اما در مقابل اونها میگیم که زبان نشانه طبیعی نیست، نشانه قرار دادی. این نشانه هایی که به صورت طبیعی دلالت می کنند، مثلا شما اگر ببینید که از خیابان عبور می کنید، ببینید دود از یک مغازه‌ای بلنده، دود مفصلی از یک مغازه‌ای بلنده، این دود نشانه است، دال است، دلالت می کند بر چه؟ بر حریق، که اونجا یه حریقی اتفاق افتاده، در صورتی که دود بخاری نباشه. البته آدم میتونه تشخیص بده که این دود بخاریه یا نه، این مربوط به دود بخاری نیست، حریقه. این دود دلالت میکند و نشانه است برای یک حریق، اما این دلالت دلالت طبیعیه. یعنی چه دلالت طبیعی؟ یعنی این بر حسب قرارداد نیست. یه جماعتی اینجوری فکر نکردن که ما بیاییم قرار را بر این بذاریم که هر وقت دود از یه مغازهی بلند شد یعنی اونجا حریق اتفاق افتاده، این دود دلالت کننده بر اون حریق باشه. اینجوری نیست، طبیعیه، یه رابطه هست، واقعا یه رابطه علت و معلولی هست. یا مثل دلالت تب بر بیماری، مثلا شما درجه میزان الحراره میذارید، درجه تب میذارید، میبینید که نخیر از 70 از 37 بالا رفته، شده 38، شده 39، خب تب داره طرف، این تب، این تب دلالت میکنه بر یه اتفاقاتی که در بدن افتاده، در بدن آدمی افتاده، نشانه اونه. اما این دلالت دلالت طبیعی است، قراردادی نیست. و میشه انواع اقسام مثال ها را برای این دلالت های طبیعی ذکر کرد. در نقطه مقابل یه دلالت هایی است که دلالته اما طبیعی نیست، کار آدمی زاده، دست آدمی در کار بوده است. مثل این که یه مثال ساده تری بزنم بعد برسیم به مثال همین زبان. خب شما از کنار جاده دارید عبور میکنید با اتومبیلی که خیلی هم روان هست با سرعت 200 کیلومتر. خدا نکنه که آدم مثلا در اتوبانی احساس کنه که چقدر روانه، هیچ کس هم جلو نیست، ده پارا بذاره رو گاز و ده برو، یه دفعه متوجه بشه که عقرب رفته رو 200، ناگهان میرسه به یه تابلوی نمیشونه حد اکثر سرعت 100 کیلومتر. خب این تابلوی که نوشته حد اکثر سرعت 100 کیلومتر، اینم یک داله، نشانه است، دلالت میکنه بر چیزی، اما این قرار دادی اداری راهنمایی هست، بور مرور هست، حساب کتابی هست، قرار شده برای این که این تابلو دل وقتی روش نوشته 100، یعنی بیش از 100 نروید. حالا در یه جایی هم می نویسه حد اکثر سرعت مجاز 100، در یه جایی این حد اکثر مجاز 100 رو مجاز رو هم نمی نویسه، فقط می نویسه 100، کیلومترش هم نمی نویسه 100. این 100 چطور دلالت می کنه به این که من مجاز نیستم از 100 کیلومتر بیشتر برم؟ چجوری دلالت می کنه؟ این 100 ممکن بود 10 معنای دیگه داشته باشه. قرارداد شده به نوعی، علامت کش پرچم دلالت میکنه به کشور، نمیدونم تابلوهای راهنمایی دلالت میکنن. اینجور دلالت ها دلالت های قراردادیه، یعنی میان انسان ها توافق شده. دانشمندان گذشته میگفتن این که واژه ها بر معناها دلالت میکنه و جمله ها بر معناها دلالت میکنه، اینجا یک توافق انسانی در کاره. اگر آب دلالت میکنه بر این مایعی که توی این پارچ هست، این دلالت دلالت طبیعی نیست. یعنی میان این واژه، این صداها و این حروف و این مایه هیچ نوع ارتباط طبیعی تکوینی نیست. مهمترین دلیلی که برای مطلب میارن این است که میگن اگر اینطوری بود در هر کجای دنیا یک کسی میگفت آب، همین کلمه فارسی رو به کار میبرد، میباید همه بفهمن که یعنی این مایه‌ای که توی این پارچه. اینطوری نیست که، همه جای دنیا وقتی تب باشه معلوم معناش چیه. همه جای دنیا وقتی حریق از یه مغازه‌ای بلند بشه، حالا میخواد شرق باشه غرب باشه، به هر زبانی مردم میخوان اونجا حرف بزنن، متمدن باشن غیر متمدن باشن. وقتی این حریق بلند بشه دلالت میکنه برای اینکه اونجا دود بلند میشه، حریق هست، چون این ارتباط ارتباط طبیعیه. اما زبان اینطوری نیست. این آب را که آب یعنی این، اینو فقط فارسی زبان ها میفهمن. یا هوای اینجا سرد است، لطفا یه خورده درجه حرارت رو بالا ببرید، اینو فقط فارسی زبان ها میفهمن. اینو نه انگلیسی زبان میفهمه نه، طبیعی نیست. معلوم میشه یه قراردادی در کاره. صحبت منتقل شده به اینکه این قرارداد یعنی چه. در اینم تأمل کردن، حرفای زدن. این بحث فلسفه زبان خیلی دامنش گسترده است، انواع اقسام مطالب توش هست. بنده اینطور نیست که اینجا یک کلاس فلسفه زبان باشه بخوام وارد کاملا جزئیات بشم. یه سلسله اون رؤوس کلی مطالب را خدمت شما اینجا میگم که در ظرفیت چند جلسه باشه، و بعد از این رد شیم دوباره به مسئله هرمنوتیک و انواع فهمیدن ها که یه تصویری به شما بده از بحث های فلسفه زبانی، و الا جزئیات رو خیلی من وارد نمیشه. این بحث شده که یعنی چه قرار داده؟ یعنی یه انسان ها نشستن، مثلا اونایی که میگن که اولش آدم و حوا بوده، مثلا آدم و حوا نشستن دوتایی قرارداد گذاشتن که مثلا فلان لفظ به فلان کلمه به فلان معنا دلالت کنه. حالا از نظر علمی که ما نمیدونیم بشر چجوری گسترش پیدا کرده در روی زمین، مگر اینکه کسی همون چیز خیلی کلی تکامل رو بپذیره که خودم خیلی کلیست. یعنی مثلا کسانی نشستند در یه روزگاری، نمیدانیم چند هزار سال پیش، گفتن که کلمه آب دلالت بکند بر این، کلمه کتاب دلالت بکند بر این، نمیدونم و هاکذا و جمله ها. این که قابل قبول نیست که، این که عقلانی نیست که، یعنی عقلانی نیست به این معنا که قابل دفاع نیست. میشه آدم بشینه این تخیلات رو بکنه؟ تخیل میشه کرد، اما قابل دفاع عقلانی و علمی نیست. پاسخ این مسئله را که زبان چجوری پیدا شده تو عالم انسانی، اینو انسان شناسی میتونه بده، آنتروپولوژی میتونه بده، مردم شناسی میتونه بده. یعنی باید به صورت عینی، علمی، میدانی زندگی انسانی مطالعه بشه، تفاوت‌های زندگی انسانی با زندگی حیوانی مطالعه بشه، که این کارها رو کردن انسانشناس‌ها، بتونن به یک نظریه‌ای برسن که این زبان چجوری پیدا شده. و این کارها رو کردن. خیلی خیلی خلاصه به اینجا رسیده شده که با همین مطالعات میدانی و مقایسه اقوام با یک دیگر، اقوام وحشی و نیمه وحشی با انسان‌های متمدن، اینکه اونا زبانشون چجوریه، اونا دارن چه کار میکنن، اونا که کمی جلوتر رفتن چه کار دارن میکنن، قبایل استرالیا و غیر قبایل استرالیا، و بعد آدم هایی که شهرنشینن با اونها متفاوتن، اینجوری باید مطالعه کرد اینجور چیزها را. ولی نمیشه که من بشینم تو اتاق هم تو بگم همینطور است قضیه، فکر میکنم اینطور است. اینا فکر میکنم اینطور است نیست. اونا الان هم شما بعضی از فیلم ها را که میبینید، فیلم هایی که از همون قبائل، قبائل وحشی، نیمه وحشی، حتی آدم خار، حتی الان هم ما داریم قبائل آدم خار، منتها اونا آدم خاریشون یه جور دیگه است، این جباران روی زمین آدمخواریشون یه جور دیگه است. مطالعه که میکنن دیدید تو این فیلم ها با صداهای خیلی مبهم مطلبشو میرسونه اون انسانهای اونجوری، صداهای خیلی مبهم. من و شما نمیفهمیم اون صداهای مبهم را، اما اونایی که اونجا هستن اون صداهای مبهم را میفهمن. در بعضی از جاها دیدن یه خورده جلوتر از قضیه این صداهای مبهم یه خورده نظم و نظام یافت، یه خورده که جلوتر رفتن دیدن که نه، این نظم و نظام یافته ها باز یه تکامل های دیگری پیدا کرد. خلاصه به اینجا رسیدن که این شروع شدن زبان انسانی از صداهای خیلی مبهم، گنگ و اشاره های گنگ مبهم و علامت کشیدن های گنگ مبهم، علامت گذاری های روی خاک ها، علامت گذاری های روی سنگ ها و غیره، از اونجا شروع شده که اگر بخواهم تعبیر کنم باید بگم با یه چیزایی را میفهموندن. همین، با یه چیزایی را میفهموندن. یواش و شکل گرفته، نظم و نظام یافته، حروف منظمی پیدا شده، صداهای منظمی پیدا شده. این قرارداد به این معنی، یعنی آدمیزاد اینو متولد کرده به این شکل، و اینکه آدمیزاد اینا رو به این شکل متولد کرده، در کنار این متولد کردن یه تبانی و توافقی هم شکل گرفت. همین که داشتن این کارا رو میکردن و به هم افهام و تفهیم میکردن، بالاخره یه توافقی هم شکل میگرفتی که همین حفظ کنن دیگه، اینجوری زندگی کنن. این توافق و این قرارداد یه قراردادی این طوریه، نه اینکه نشستن یا رفتن در محضر قرارداد بستن. توافق‌های عمل اینجوری این زبان انسانی پیدا شد و جا افتاد و وسیله زندگی انسانی شد، تخاطب انسانی شد. اینکه پاره‌ای از خطوط هست که تا این اواخر هم قابل خونده شدن نبود، معناش چیه؟ این هیروگلیف، نمیدونم سانسکریت، اینا را تا این اواخر نمیتونستن بخونن دیگه. کتیبه هایی بود که این کتیبه ها را قابل خوندن نبود، چون نمیدونستن اینا علائمه چیه. میدونستن علائمه، اما نمیدونستن علائمه چیه، تا اینکه باید کسانی پیدا شده باشن این علائم و رمزگشایی کرده باشن ازش، رمزگشایی بکنن. در مصر خارجی ها اروپایی ها رفتن این کتیبه های اونجا که به خط هیروگلیف بود اینا را رمزگشایی کردن، معلوم شد که اینا علائم چیه، با اینا چیکار میخواستن بکنن، با اینا چی میگفتن، چی میرسوندن. هنوزم کتیبه هایی در دنیا وجود داره که خونده نشده. توافق به این معنی، خب اینو آدم میتونه قبول کنه. عرف، شکلگیری یه نوع عرف، قرارداد عرفی، توافق عرفی، میگن اینجوری پیدا شده، معنای این قرارداد اینه. اما در هر حال معنا همان است که گفتیم، الفاظ و جملات دلالت میکنن بر اون معناها و مفهومها. این هم چیزیست که در مورد این قرارداد گفته. اینو من باید همینجا به شما عرض بکنم. گذشتگان، افلاطونیان، پیش از افلاطونیان، تعداد زیادی از عرفا به زبان و پیدایش زبان انسانی اینجوری نگاه نمی کنن. من همش در نوشته‌هام تعبیر می کنم نگاه تجربی به زبان. میگم بحثایی که من و امثال من میکنیم مبتنی است بر نگاه تجربی به زبان انسانی. نگاه تجربی به زبان انسانی یعنی همین که اینجا من الان دارم برای شما توضیح میدم، که مثلا از آدم بپرسن که آقا این زبان انسانی چجوری پیدا شده، طبیعی این دلالت های قراردادیه و معنای قرارداد چیه، بتونی این حرفا رو بزنه، بتونی این تحلیل های عقلانی علمی رو بکنه، و این میسر نیست مگر با یه نگاه تجربی. یعنی باید به گروه های انسانی نگاه کرد، قبائل رو مطالعه کرد، این ور رفت اون ور رفت، وحشی ها رو دید، نیمه وحشی ها رو دید، متمدن ها رو دید، حتی خود همون زبان به معنای سوم را دید که چگونه زبان فارسی با 300 سال پیش فرق کرد، چگونه فلان وضعیت صرف و نحوی تبدیل شد به فلان وضعیت صرف و نحوی دیگری. یعنی نه تنها اون پیدایش زبان در میان انسان‌ها به اون معنا را مطالعه تجربی بکنن، یعنی برن نگاه کنن، آزمایش که در اینجا معنا نداره، میدانی مشاهده بکنن و با هم مقایسه بکنن، خود سیستم‌های زبانی را هم همینجوری مطالعه کردن. فارسی ما الان این فارسیه، 100 سال پیش هم همین فارسی بود، 200 سال پیش هم همین بود که نبود که. و همینجا از شما این متون را که میخونید میبینید که من الان پاره از متون عربی رو با اینکه یک عمر زبان عربی خوندیم، چون اون زبان عربی که فرض کنید بنده باش آشنایی دارم، این زبان عربی یا عربی کتاب‌های درسی است که ما خوندیم، یا عربی جدیده که در جهان اعراب پیدا شده. پاره از عربی ها وجود داره که من هر چی میخوام اونا رو بفهمم نمیتونم بفهمم، عربیه نمیتونم بفهمم، ترکیبات به گونه عجیب و غریبی است. و در اینجا من ناچارم یادی بکنم از بعضی ها که انصافا حق زیادی به گردن ما دارن. من از این آقای پروفسور فان اس چند بار نام بردم، فکر میکنم این یک اسلام شناس بسیار برجسته است که 80 سالگیش ببخشید این اواخر جشن گرفته شد، کتابای خیلی مفصلی نوشته، برای بعضی از کتاباش هم در ایران جایزه جهانی کتاب سال داده شد چند سال قبل به ایشون در ایران، که اون کتاب 6 جلد است در موضوع عنوان کتاب این است: علم کلام و جامعه تا اواخر قرن سوم هجری. بسیار کتاب نفیسی است، این خوشبختانه داره ترجمه میشه. یه مطلبی من در کتاب ایشون خونده بودم، این مطلب را نقل کرده بود از یک متن عربی خیلی قدیم. من یه وقتی به فکر افتاده بودم که جلد این کتاب را از من خواسته بودن به فارسی ترجمه کنم، و کسی که این را میخواست ترجمه بکنه میباید چند شرط داشته باشه: آلمانی نسبتا خوب بدونه، عربی هم خوب بدونه، علم کلام هم بدونه، علم کلام اسلامی. آدم های اینجوری هم خب کمن. قرعه فال به نام بنده افتاده بود، خیلی هم اصرار کرده بودم، منم قبول کردم، 60-70 صفحه از این یک جلد اول این کتاب ترجمه کردم یا جلد دوم. دیدم اونقدر از من وقت میبره، عطایش رو به لقایش بخشیدم. دیدم من دیگه باید همه مطالعاتم رو کنار بذارم، چون این کتاب همش استخونه. دیدیم بعضی از متنها همش استخونه، یا خیلی استخون تو متنه، تا آدم این استخونه رو خورد بکنه و بفهمه که طرف چی میخواد بگه. اما بسیار کتاب دقیقی است. خلاصه من عذرخواهی کردم، گفتم من از همه کارام موندم. حالا خوشبختانه دوستان دیگری اینو که جوانتر بودن، فراغت بیشتری داشتن، ترجمه کردن، و امیدواریم ان شاءالله در آینده نزدیک چاپ بشه و مدعاون یه تحقیق علمی کرده، ممکنه بعضی جاها بگن نه آقا این اثر این تحقیق را نمیدونم، اون نظر را ما نمیپذیریم، چاپ نشود، از این حرفا. حالا امیدواریم از این هفت خوان رستم به جوری بگذره، چون خیلی روش زحمت کشیده شد. اون موقع که من داشتم اینا را مشغول شده بودم به ترجمهش، یه متنی بود که ایشون از یه متن عربی نقل کرده بود، به آلمانی ترجمه کرده بود. این ترجمه آلمانی ایشون را من درست نمیفهمیدم، رفتم به اون متن عربی اصلی را پیدا کردم، مراجعه کردم. هر چی تأمل کردم دیدم من اون نیم صفحه متن عربی را نمیفهمم، نمیدونم مال اون قرون اولیه بود. موند این تکه که چه کار کنی. یه کار خیلی خوبی که این آقای پروفسور فان اس کرده اینی که 4 جلد این کتابش تحقیقه، 2 جلد کتابش مآخذ همه این تحقیق هاست، 2 جلد آخرش. یعنی تمام اون جمله ها و پاراگراف های عربی که از کتاب های قدیمی عربی استفاده کرده در کتابش، ترجمه کامل اون پاراگراف ها را در اون 2 جلد آخر آورده. گفتم از این طریق باید پیدا کنم ببینم این خود آدم اون متن عربی را که من نمیفهمم چجوری فهمیده. الحق و الانصاف، بنده رفتم اون ترجمه او را پیدا کردم و مقایسه کردم با اون متن عربی، دیدم دیگه بهتر از این نمیشه فهم. درست فهم، بسیار درست فهمیده. اسف خوردم بر عربی دانستنهای خودم و امثال خودم که ما در واقع یک عربی عمیق و عریق نمیدونیم. همین کتابهایی را که خوندیم یا شبیه این کتاب ها، یا عرض کنم عربی های جدید، اینا رو میدونیم. اون آدم لازمه که 60 سال وقت صرف کرده، نمیدونم از کجا منتقل شدیم به این مسئله. بله بله. و همچنین این، خواستم اینو نمونه بیارم که این زبان عربی این نیست که الان ما به سهولت میخونیم، یا مثلا 200 سال پیش نوشته شد یا 300 سال پیش نوشته شد. زبان فارسیش هم همینطوره، اون یکیش هم اینم یه مطالعه میدانی تجربی میخواد که این زبان چگونه داره تغییر تحول پیدا میکنه. اون تیپ افلاطونیان، ما قبل اونها، نمیدونم عرفا، پاره از فلاسفه، اصلا اینجوری به زبان نگاه نمیکنه. و مشکلی که الان ما با این صاحب نظرانی که نگاهشون به زبان اون نگاه دیگره، درست همینجا پیدا میشه، در مطالعه متون، در تفسیر متون، در فهم متون، در فهم قرآن. اونا از زبان یه برداشت دیگری دارن اصلا. تقریبا اگر بخواهم در یک جمله بگویم، اونها عقیدهشون این است که زبان از آسمان به زمین آمده است، در یه جمله. و یک نوع نه تنها ارتباط، وحدت قائلن میان معنا و الفاظ و کلمات و جملات، تفکیک نمی کنن اینها را از هم دیگر. و چون اینها را از هم تفکیک نمی کنن، اصلا براشون معنا نمیده این متن در کدام زمینه گفته شده، از کنتکست چیه، تکست چیه، در چه شرایط تاریخی گفته شده است. اصلا اینا معنی نمیده. همونطور که نمیشه گفت که در چه شرایط تاریخی دود دلالت میکند بر حریق، در کدام کنتکست، در کدام زمینه متنی دود دلالت میکند اگه از مغازه بلند شد به حریق. میگن آقا این حرفا چیه؟ زمینی تاریخی و کنتکست تاریخی و شرایط و اوضاع احوال اجتماعی که در این مسائل دخالت نداره. هر جا دود بلند شد از مغازه، یعنی حریق دیگه. و به همین جهت فهم اونها فهم لفظی از آب در میاد. نمیخواستم اینجا وارد این بحث بشم، اما گفتم حالا اجمالا اشاره کرد یا این لفظ معناش هم همینه، بی خودم زور نزن، چون این معنا چسبیده به این لفظ. هر جا این بود معناش اینه. اینا نمیشه اصلا تفکیک کرد، نمیشه گفت در چه شرایطی گفته شده، چه جوری گفته شده، با چه مقدماتی گفته شده، به چه جهت گفته شده. و ملاحظه میکنید که این داستان زبان چه داستان پیچیده است. خب اینم معنای این توافق و قرارداد. گفتم که این قرارداد معناش اونه، یه توافقی در طول زندگی انسانیه و این رو هم از این طریق به دست آوردن، از طریق این مطالعه ها به دست آوردن. بنابراین این بحث امروز را بخوام جمع بندی بکنم، بر این اساس معناها هستند و کلمات و جملات هم هستند. اون معنا، اون کلمات و جملات بر این معناها دلالت می کنند. هر کس بخواهد این معناها را که جدای از اون کلمات و جملات هستند بفهماند، اون جملات و کلمات را به عنوان یک ابزار نشانه‌ای به کار می‌گیره تا این معناها را بفهماند. خب اگه این طور باشه، استعمال کلمات و جملات تابع معانی پیشینه. یعنی قبل از آنی که بنده بگویم که یک لیوان آب برای من بیاورید، قبل از آنی که من این جمله رو بگویم، معنای آب وجود داره. حالا کجا وجود داره اونم یه مسئله است. معنای آب وجود داره، معنای لیوان هم وجود داره، معنای تشنه هم وجود داره، همه این معناها هستن. کسی هم به درستی روشن نکرده که این معناها هستن در کجا هستن. و استعمال کلمات تابع اون معناهاست. یعنی من وقتی این کلمات رو استعمال میکنم تا معنای ازش فهمیده بشه، این استعمال از اونها تبعیت میکنه، از اونهایی که قبلا هستن. اینجا فقط اون پله اول رو میگم، بقیه بحث رو میذارم برای جلسه بعد. از اینجا به یک پله بعد میشه منتقل شد. اون پله بعد اینه، اگر شما زبان را نه به اون معنای سوم، از اون منظر معنای دوم زبان نگاه کنید، این صحنه عوض میشه. گفتم گاهی ما میگوییم زبان و منظورمون از زبان فعالیت انسانی است، یک اکتیویته، یک کاره که انجام میگیره. شما اگر از این زاویه نگاه کنید به زبان و از این زاویه تحلیل کنید زبان انسانی را، یه نتایج دیگه میگیرید. از این زاویه که فلانی یک ساعت اینجا داشت حرف میزد، که دیگه این جلسات اینجوری یه خود چون خیلی اکادمیک شده، سعی خواهم کرد که بیشتر از یک ساعت طول نکشه که خسته نشید. از این زاویه نگاه کنید که فلانی اینجا داشت چی کار میکرد، اصلا چرا این کارا رو میکرد، اون وقت میدونین چه چیزایی مطرح میشه. خیلی چیزا مطرح میشه که اگه از اون منظر اول نگاه کردید مطرح نمیشد. اگه از منظر اول نگاه میکردید، کسی این گفته های مرا بیاره رو کاغذ و شما این رو بخونید، اینجوری باید بخونید. خب این جمله اول معناش چیه؟ اینم جمله دوم معناش چیه؟ اینم جمله سوم معناش چیه؟ اینم جمله دهم معناش چیه؟ ها؟ بالاخره 4 صفحه مطلب شده، پس معنای این مطالب که ایشون گفته چیه؟ یعنی شما این نشانه ها و دال و مدلول ها را دارید دنبال میکنید، اینا معناهاشون چیه؟ اما اگه از یه زاویه دیگه نگاه بکنید که من دارم اینجا یه فعالیتی میکنم، مثل اینجا مثل یه تئاتره، یکی داره بازی میکنه، بازی زبانی میکنه. این تعبیر بازی زبانی هم که بعدها شروع شد از ویتگنشتاین به بعد، هم من دارم یه فعالیتی میکنم، هم شما دارید یه فعالیتی میکنید. اینو باید فهمید. اگر اینجوری به زبان نگاه کنید، سوالاتی مطرح میشه، پرسش هایی مطرح میشه که در اون اولی مطرح نمیشه. شما اگر اینجوری نگاه بکنید که بخواید فعالیت منو بفهمید، که من دارم در اینجا چه کار میکنم، آیا اگر شما بخواید اینو بفهمید که من دارم در اینجا چه کار میکنم، کافیست که یک ساعت حرفای منو بشنوید و بفهمید؟ شما اول در درجه اول باید منو بشناسید اصلا، که من کیم، چیم، چه کارم، کار من چیه، دارم چه کار میکنم، برای چه دارم این کار رو میکنم، از کجا حرکت کرده ام که دارم این کار را میکنم، انگیزه من برای این کار چیه، برای چه کسانی دارم این حرفا را میزنم. خیلی چیزها اون وقت مطرح میشه. اگر شما ذهنتون متوجه این سوالها نشه و در صدد پاسخ دادن به این سوالات نباشید و از بسیاری از مطالبی که از من در ذهن شما هست یا سوابقی که از من در ذهن شما هست و اوضاع احوال اجتماعی، سیاسی و غیره، اینها را که میدانید دخالت ندید، بر شما روشن نمیشه که من دارم اینجا چه کار میکنم. دیدید بسیاری از تئاترها چه بسا هست، ما میرویم مینشینیم تئاتر رو نگاه میکنیم، اما به درستی نمیفهمیم طرف چه کار کرد. میدونی چرا نمیفهمیم چه کار کرد؟ یا فیلم هایی را مطالعه نگاه میکنیم ولی نمیفهمیم فیلم چیه، برای اینکه اون زمینه هایی که این علامت ها و این ایماژ هایی که تو این تئاتر ها از تو این فیلم ها از داره به اونا اشاره میکنه و به اونا سر و کار داره، ما اونا را نمیدونیم، اونا را نمیدونیم. و به همین جهت هم است که تئاتر رو درست نمیفهمیم. هر جایی که یه خورده خنددار باشه خب خندمون میگیره مثلا، اما اینکه از این از کجا حرکت کرد به کجا میخواست برسه و به چه پیام میخواست بده، اینو نمیفهمیم. که همون داستان میشه که گفت که این کتابا رو بده من عکساشو نگاه کنم، عکساشو فقط نگاه میکنیم دیگه. خب زبان یه چنین چیز خیلی پر جوانبی است. من انشاءالله از جلسه آینده وارد این قسمت خواهم شد که خب این یه بنیان ارسطویی است گذاشته شد و این حرف هم به میان آمده، آخرش رسیده به این که معنا چیست و معنا چیست، خیلی دچار بحثای طولانی شده. تازه اینی که من گفتم که اینا گفتن معنا یا اون شیء خارجی است که لفظ اون دلالت میکنه یا اون مفهومی است که در ذهن هست دلالت میکنه، این یکی از تئوری هاست که گفتن. با حفظ مبنای ارسطویی تئوری های دیگری هم برای معنا گفتن، با حفظ همون مبنای ارسطویی. اما من اگر بخوام وارد همه اونها بشوم و دلایلشون رو بگویم و تشریح کنم و نواقصی که در اونها هست اونها رو بیان بکنم، اینجا دیگه میشه یک کلاس دانشکده و اینجا کلاس دانشکده نیست. و به همین جهت برای اون هدفی که من دارم جلسه آینده وارد اون بحث بعدی میشم که اگر ما زبان رو به صورت یه فعالیت نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته، چون این بحث ها به این داستان مرتبطه که یه مسلمان وقتی پیامبر اسلام را میخواد ببینه که او چی گفته و بیانات او چیست، دو جور میتونه با این مسئله مواجه بشه. یه مسئله این است که روایت رو بذاری جلوش بگی که این 10 تا جمله است، این جمله معناش اینه، اون جمله معناش اینه، اون جمله معناش اینه. قرآن رو بذاری جلوش، بگی که این فلان قد سوره است، فلان قد آیه است، بسم الله الرحمن الرحیم از اول شروع میکنیم، همونطور که تفسیرها رو معمولا اینجوری نوشتن، اون جمله معناش اینه، جمله بعدی معناش اینه، جمله بعدیش اینه، نمیدونم اون واژه عربی اینه. خب اما آخرش چی گیرمون آمد؟ خیلی معلوم نیست اینجوری اصلا آخرش چی گیر آدم میاد. یه وقت اینا رو اینجوری نگاه میکنه که اون آدمی که اومد این حرفا رو زد و این سرصدا رو راه انداخت و این فعالیت 23 ساله را کرد و این فعالیت 23 ساله مهمترین بخشش در این بیانات او ظاهر شد، این چه کار داشت میکرد؟ صورت یه فعالیت انسانی، این چه کار داشت میکرد؟ این کی بود و چه میخواست بکنه و چه هدفهایی را میخواست تعقیب بکنه؟ اگه از این زاویه، اگه قرآن را خوند چه میکرد با این کار؟ اگر روایاتی را گفت چه میکرد با این کار؟ از این زاویه که نگاه کنید دیگه ما از ملا نقطی بودن در میاییم. ملا نقطی معناش اینه، آه ببین اینجوری نوشته، این ملا نقطی بودن. معنای این جمله اینه، ببین اینها، اینجا یک لفظ امر هست، معنای امر اینه. اینجا یک لفظ نهی هست، معنای نهی هم اینه دیگه. شما چی میگی؟ معنای امر که عوض نمیشه، معنای نهی هم که عوض نمیشه. این ملا نقطی بودنه. اما نه، اگه از این زاویه قضایا مطرح نشه، از اون افق باز مطرح بشه که توضیح دادم، ما به یه جاهای دیگه میرسیم. ما اون وقت هدفهای او را باید دنبال کنیم، نه اینکه اینجا چی نوشته. اینجا چی نوشته در تعبیرات خارجی ها یک تعبیری داره، چون همین گرفتاری هایی که ما داریم اینا در تفسیر کتاب مقدس هم پیدا شده، در تفسیر عهد قدیم و عهد جدید هم پیدا شده بود. همین نزاع معنای تحت لفظی این جمله که در تورات نوشته شده اینه دیگه، کسی غیر از این نمیتونه بگه. معنای تحت لفظی این جمله که در عهد جدید در انجیل یوحنا فرض کنید نوشته شده اینه دیگه، شما چی میگی؟ و این اینو میگه دیگه. اینو بهش میگفتن آلمان ها das steht im Buch. این جمله das steht im Buch خیلی جمله جالبی بود. اینجوری نوشته در کتاب، ببینید اینجوری، اگه بخوام به فارسی اینو بگم اینطوری، در کتاب اینجوری نوشته. اون وقت تو میخوای بگی چیز دیگه؟ در کتاب اینجوری نوشته. ما میخواییم از این در کتاب اینجوری نوشته بیرون بیاییم خلاصش، نه اینکه میخواییم کتاب رو کنار بذاریم. به ما میگن شما میخواییم کتاب رو کنار بذارید، ما نمیخواییم کتاب رو در کنار بذاریم، ما میخواییم کتاب رو یک اثر فعالیتی نبی بفهمیم، میگیم با این فعالیت چیکار میخواست بکنیم. خب انشاءالله در جلسه بعد که ظاهرن دیگه در سالن خواهد بود در خدمتتون خواهم بود. بله همون تقریبا یک ساعت، کمی بیشتر، 5-6 دقیقه بیشتر از یک ساعت شد. نمیدانم این جلسات ما با این بحث های این طوری که میبینید یه خود اکادمیک شده چقدر طول خواهد کشید. فکر میکنم ما یکی دو جلسه دیگه در زبان بمانیم هنوز، یا مثلا 3 جلسه دیگه در زبان بمانیم، باز یه کلیاتی بگیم، بعد بریم وارد این بحث های خواهش میکنم انواع فهم بشیم اون وقت. که حالا خب یه خورده در نمیدانم تحمل میکنید یا نه، و امیدوارم خلاصه ملال آور نباشه براتون. بله چون بعدم وارد همون بحثای میشیم که بیشتر شاید مورد علاقه شما هست، اما من ضروری میدانم که این بحث ها انجام بشه. الان من بینم عده‌ای از دوستان هم لطف کردن همون چیزایی نوشتن آوردند، البته قبلن هم قرار بود که یک جلسه در میان بکنیم، این بحثا رو یه جلسه ادامه بدیم، جلسه دیگری یا در میان معنویات در اسلام رو بگیم. اجازه بدید من یه رأی بگیرم اینجا. خود این مطالب منو کشوند به اینجا که فکر کردم به صورت پشت سر هم یه 5-6 جلسه اقلا این مطالب رو بگیم، به یک وحدتی برسه، ازش یک کنسپتی به قول حضرات درست بشه، به یه وحدتی برسه، یه کمی معلوم بشه ما چی گفتیم، بعد بریم سراغ معنویات در اسلام. مطلب منو داره اینجوری میکشه، اختیار خیلی هم دست من نیست، اما خیلی مقیدم بر این که برای اکثریت جلسه ما ملال آور نباشه. من میخوام یه رأی بگیرم در اینجا، شما چجوری موافق هستید؟ مایل هستید که این بحثا را در همین سطح من تا جلسه دیگه ادامه بدم به یه جایی برسه، یا سبک رو عوض کنید؟ موافقان دست بلند کنن. خب این مایه افتخار منه که همه دوستان، خانم ها و آقایان به این جور بحث‌های جدی علاقه نشان میدید، من هم تشویق بیشتری میشوم، همین راه را ادامه میدیم.